سه شنبه ها با موری. نویسنده میچ آلبوم، مترجم رضا زاره، گویش لیلا داوودی.
آخرین کلاس درس زندگی استاد کهنسال و پیر من هفته یک بار داخل منزلش تشکیل می شد. در اتاق مطالعه کنار پنجره‌ای که می توانست از آنجا گیاهی که برگ‌های صورتیش در حال ریزش طبیعی بود و نامش بامیه بود را تماشا کند. کلاس درس روزهای سه‌شنبه بعد از خوردن صبحانه با موضوع هستی شناسی تشکیل می شد. استاد با توجه به تجربیاتش به شاگردان آموزش می‌داد. نمره‌ای بابت درس‌ها داده نمی‌شد، ولی هر هفته امتحان شفاهی گرفته می‌شد. به این طریق که شاگردان باید سوالاتی که از آنها پرسیده می‌شد جواب می‌دادند و هر سوالی هم که خودشان داشتند می‌پرسیدند. در ضمن گاهی اوقات هم ناچار به انجام یک سری واکنش‌های فیزیکی بودند، مانند بلند کردن سر استاد و قرار دادن آن در بهترین وضعیت روی بالش یا درست قرار دادن عینک استاد روی بینیش و در آخر هم بوسیدن استاد که خودش نوعی امتیاز به شمار می رفت. احتیاجی به کتاب نبود، چون هنوز درس‌های زیادی بودند که به آنها پرداخته نشده بود، از جمله عشق، کار، اجتماع، خانواده، پیری و عفو و بخشش و در نهایت مرگ. آخرین درس خیلی مختصر بود، فقط در حد چند کلمه. به جای مراسم جشن فارغ التحصیلی، مراسم خاک سپاری برگزار شد. با وجودی که کسی آزمون پایان ترم نمی گرفت، ولی وظیفه داشتی هر آنچه را که آموختی در قالب یک مقاله بلند به صورت مکتوب تهیه کنی. حالا این مقاله مکتوب اینجا ارائه شده است. آخرین کلاس درس زندگی استاد کهنسال و پیر من فقط یک دانشجو داشت و آن دانشجو کسی نبود جز من. اواخر بهار سال 1979، در بعد از ظهر شنبه‌ای که هوا شرجی بود، صدها نفر از ما دانشجویان روی صندلی‌های تاشو ردیف شده کنار یکدیگر در محوطه اصلی دانشگاه نشسته‌ایم، محوطه‌ای که از چمن پوشیده شده بود. همه ما لباس‌های آبی بلند پوشیده ایم. از روی بی‌حوصلگی گوش به سخنرانی‌های طولانی می‌دهیم. به محض تمام شدن مراسم کلاه‌هایمان را به هوا پرتاب می‌کنیم و به طور رسمی فارغ التحصیل دانشگاه می‌شویم. دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه برندیز شهر والتهام ماساچوست، انگار که بیشتر ما تازه دوران کودکی را پشت سر گذاشته ایم و وارد دوره جدیدی شده ایم. لحظاتی بعد از تمام شدن مراسم، استاد محبوب و دوست داشتنیم موری شوارتز را پیدا کردم و او را به پدر و مادرم معرفی کردم. موری مردی است با قدی کوتاه که گام‌های کوچکی برمی‌دارد، به گونه‌ای که اگر باد شدیدی به وزعت قادر است او را تا ابرها بالا ببرد. موری در لباس فارغ التحصیلیش از طرفی شبیه پیامبران تورات شده است و از طرفی هم چیزی شبیه پریها. او چشمانی سبزابی براق و موهای نقره‌ای کم پشتی داشت که روی پیشانیش ریخته بودند، با گوشهای بزرگ و بینی مثلثی شکل و ابروهای پرپشت خاکستری، ضمن اینکه دندانهای نامنظمی داشت و دندانهای پایینیش عقب نشینی داشتند، مثل اینکه کسی به آنها مشت زده باشد. خندش بگونه است که انگار اولین جوک روی زمین را شنیده است. او به پدر و مادرم میگوید که من یکی از شاگردان دائمی کلاس‌های او بودم. به آنها میگوید پسر شما بسیار فوق‌العاده است. من از شدت خجالت سرم را پایین می اندازم. قبل از خالص شدن از دانشگاه، یک هدیه که حاوی کیف دستی با رنگ قهوه‌ای روشن است و حروف اول اسم استادم روی آن حک شده را به استادم تقدیم می کنم تا هیچگاه مرا فراموش نکند. از کیف استقبال می کند و می گوید میچ، تو یکی از بهترین دانشجوهای من هستی. آنگاه که مرا به گرمی در آغوش می کشد، من بازوهای لاغرش را دور کمرم حس می کنم. قد من از او بلندتر است و هنگامی که مرا در آغوش می گیرد خجالت می کشم، چرا که حس می کنم که او فرزند من است و من پدر او هستم. از من سؤال می کند که آیا رابطه ام را با او همچنان ادامه می دهم و من بدون معطلی می گویم بله حتما. وقتی که دورتر می شود متوجه ریختن اشکهایش می شود. در تابستان 1994 محکوم به مرگ شد. وقتی نگاهی به گذشته می کرد می دانست که قرار است حادثه بدی رخ دهد. در سن 60 سالگی به بیماری آسم از نوع شدیدش مبتلا شد، به گونه ای که به سختی نفس می کشید. یک روز که در کنار رودخانه چارلز در حال قدم زدن بود، ناگهان باد سرد شدیدی شروع به وزیدن کرد و مانع از تنفس او شد. سریع او را به بیمارستان میبرند و آدرنالین به او تزریق میکنند. چند سال بعد او برای پیاده روی هم دچار مشکل میشود. حتی یک بار در جشن تولد یکی از دوستانش به طور غیر منتظره و بی هیچ علتی روی زمین افتاد. یک شب هم که در سالن تئاتر بود که از پله‌های صحن پایین افتاد و جمعیتی که در آنجا تعدادشان هم خیلی نبود، در حالی که شگفت زده شده بودند در اطرافش جمع شدند. شخصی از آن میان فریاد زد اطرافش را خلوت کنید تا کمی هوا بهش برسه. آن موقع 70 ساله بود. به همین دلیل مردم در گوش یکدیگر علت این حال او را پیری زمزمه می‌کردند. بالاخره به کمک مردم موری توانست دوباره روی پاهایش بایستد، ولی او که بهتر از همه ما از حال درونی خودش باخبر بود میدانست که مشکل چیزی جز پیری است. او همیشه خسته و بیحال بود، نمیتوانست خوب بخوابد، خواب مرگ را میدید. او به تدریج رفتن نزد دکتر را آغاز کرد. چندین بار آزمایش خون از او گرفتند، آزمایش ادرار نیز داد. همچنین آزمایش روده را هم از طریق مقعد گرفتند، ولی عاقبت نتوانست نوع بیماری را تشخیص دهند. یکی از پزشکان آزمایش میکروسکوپی ماهیچه را دستور داد. یک تکه از ماهیچه پشت ساق پا را برداشتند. جواب آزمایش نشان دهنده یک مشکل عصبی بود. به همین دلیل دوباره آزمایشاتی از او گرفتند. در یکی از این آزمایش‌ها او را روی یک صندلی مخصوص نشاندند و دکترها از طریق جریان الکتریکی به او شوک وارد کردند. پزشک موری بعد از بررسی دقیق نتایج آزمایشات گفت این موضوع بیشتر باید بررسی شود. موری پرسید برای چه؟ موضوع چیه؟ ما هنوز مطمئن نیستیم، ولی سرعت واکنش شما کند شده. یعنی چی؟ بالاخره در یک روز گرم شرجی در ماه آگوست سال 1994 موری و همسرش شارلوت نزد یک پزشک متخصص رفتند. دکتر قبل از گفتن خبرها از آنها درخواست کرد که بنشینند. موری به بیماری ALS مبتلا شده بود. یک نوع بیماری عصبی، همان مریضی لو گیریک، بازیگر مشهور بیسبال. که نوعی بیماری کشنده و مهلک سیستم عصبی است. این یک نوع بیماری لاعلاج بود. هنوز درمانی برای این بیماری کشف نشده است. موری پرسید من چطور به این بیماری مبتلا شدم؟ کسی نمی دانست. آیا این از آن بیماری هایی است که کم کم باعث مرگ انسان می شود؟ بله. پس من دارم می میرم. بله درست است. خیلی متاسفم. پزشک حدود 2 ساعت به همه سوالات موری و همسرش پاسخ داد و زمانی هم که قصد خروج از مطب را داشتند، دکتر اطلاعاتی در مورد ALS داد. در قالب یک جزوه راهنمایی کوچک گویی که می‌خواستند یک حساب بانکی باز کنند. نج از مطب خورشید میتابید و مردم هم هر یک به دنبال انجام کارهایشان بودند. زنی برای انداختن سکه در پارکومت در حال دویدن بود. شخص دیگری هم در حال بردن خوراکی هایی بود که از مغازه خریده بود. میلیون ها فکر گوناگون از ذهن شارلوت میگذشت. چه زمانی از یکدیگر جدا خواهیم شد؟ چگونه می توانیم با این قضیه کنار بیاییم؟ چگونه قبض ها را پرداخت خواهیم کرد؟ و این در حالی بود که استاد پیر کهنسال من از شدت عادی بودن شرایط آن روز دچار حیرت شده بود. آیا زمان آن نرسیده که دنیا بایستد؟ آیا مردم از بلایی که بر سرم آمده خبر ندارند؟ ولی دنیا نه تنها نایستاده بود، بلکه اصلا کمترین توجهی هم نمی کرد. موری همان گونه که با بیحالی در ماشین را به سمت خود می کشید، احساس کرد به داخل گلدانی می افتد. او با خودش فکر می کرد، حالا که چی؟ در همان حالی که استاد پیر و کهنسال من به دنبال علت می گشت، روز به روز و هفته به هفته بر شدت مریضیش اضافه می شد و حالش رو به بدی می رفت. یک روز صبح که او ماشین را از گاراژ خارج کرد، با سختی توانست ترمز کند و این پایان دوران رانندگی او بود. او به پیاده رفتن عادت داشت، به همین علت عصایی برای خودش تهیه کرد و این پایان دوران پیاده روی راحتش بود. برای شنا کردن به باشگاه یامیسی می رفت، ولی فهمید که دیگر به تنهایی قادر نیست لباسهایش را از تنش بیرون بیاورد. به همین دلیل اولین پرستار خانگیش را استخدام کرد که نامش تونی بود. تونی به او در هنگام داخل شدن به استخر و بیرون آمدن از آن کمک می کرد. او جهت درآوردن لباسهایش و نیز پوشیدن آنها هم از تونی کمک می گرفت. در رختکن شناگران این گونه تظاهر می کردند که نگاهشان به او نیست، در حالی که خیره به او نگاه می کردند و این پایان حریم خصوصی و خلوتش بود. در پاییز سال 1993 موری برای سپری کردن آخرین دوره تدریس در دانشگاه برندیز آمد. البته او به دلیل اینکه مسئولین از وضعیت او با خبر بودند، به راحتی می توانست از پذیرفتن چنین مسئولیتی صرف نظر کند. چرا در برابر این عده باید خودش را اذیت کند؟ خوب بود که در خانه می ماند و به کارهای شخصیش می رسید، ولی حتی فکر استفاده دادن هم از ذهنش گذر نکرد و کاملا برعکس عمل کرد. آری، او لنگان لنگان خودش را به کلاس می رساند. کلاسی که بیش از 30 سال دیگر حکم خانه او را داشت و در آن زندگی کرده بود، چون به کمک عصا راه می رفت. کمی زمان برد تا به صندلیش برسد. سرانجام موفق شد روی صندلی بنشیند. آنگاه خیلی زود عینکش را از روی بینیش برداشت و شروع به نگاه کردن جوانهایی که در سکوتی محض به او زل زده بودند کرد. دوستان من، خوب می دانم که همه شما جهت پاس کردن روانشناسی اجتماعی در اینجا حضور پیدا کرده اید. من 20 سال این واحد را تدریس کردم و این اولین باریست که می توانم بگویم برای تدریس چنین واحدی ریسک کردم، چون من به یک مریضی لاعلاج مبتلا هستم و شاید عمرم کفاف ندهد که تا پایان ترم زنده باشم و این واحد را تمام کنم. اگر فکر می کنید این جریان می تواند برایتان مشکل ساز شود، من خوب درکتان می کنم. می توانید آن را حذف کنید. موری لبخندی زد و این پایان راز نهانی او بود. بیماری ALS مثل یک شمع روشن است که کم کم باعث ذوب شدن اعصاب می شود و فقط یک توده موم از بدنت باقی می ماند. اکثرا از پا شروع می شود و رفته رفته به قسمت های بالای بدن می رسد، به گونه ای که کنترل عضلات از دستت خارج می شود و دیگر قادر نخواهی بود که درست بنشینی و در آخر هم اگر زنده بمانی گلو را سوراخ می کنند و از طریق لوله ای که داخل آن قرار می دهند می توانی نفس بکشی، در حالی که روحت هنوز به طور کامل هوشیار است و درون یک پوستین معلول زندانی شده است. شاید بتوانی چشمانت را باز و بسته کنی و زبانت مثل زبان مرغ بجنبد، چیزی شبیه فیلم علمی تخیلی مردی که در جسم یخزده خود گرفتار شد. این وضعیت از زمانی که با بدن بیمار قرار داد میبندد 5 سال بیشتر طول نمی کشد. دکترها به موری گفته بودند که 2 سال دیگر زنده است، ولی او می دانست که زودتر از 2 سال می میرد. استاد کهنسال و پیر من به طور جدی تصمیمش را گرفته بود. او زمانی که از مطب دکتر خارج شد در حالی که حس می کرد شمشیری را بالای سرش گرفته اند گفت: آیا قرار است که ذره ذره پژمرده شوم و از بین بروم، یا اینکه در فرصت باقی مانده بهترین کاری را که می توانم انجام دهم؟ او از خودش این سوال را کرده بود. نه، او تصمیم نداشت که ذره ذره پژمرده شود و از مردنش احساس شرمندگی کند، بلکه برعکس، او قصد داشت مرگ را به عنوان آخرین پروژه تحقیقاتیش قرار دهد، هسته مرکزی زندگیش. موری قادر بود خودش به تنهایی موضوع یک تحقیق باشد. بیایید مرا مورد تحقیق و بررسی قرار دهید و به مرگ آرام و تدریجیم بنگرید. ببینید که چه حوادثی برایم رخ می دهد و از مرگ من و همراه با من یاد بگیرید. او تصمیم گرفته بود پل میان زندگی و مرگ را سفر کند و آن را برای دیگران بازگو نماید. ترم پاییزی سری گذشت. تعداد داروها بیشتر شد. دیگر امر درمان برای موری جزء امور روزمره‌اش به حساب می آمد. سارها به خانه اش می آمدند تا پاهایش را کار درمانی کنند و نگذارند که عضلاتش از حرکت بازایستد. آنها پاهای موری را باز و بسته می کردند، انگار که می خواستند از چاه آب بکشند. ماساژورها هم هفته یک بار به خانه اش می آمدند تا سفت شدگی عضلانی او را آرامش ببخشند. موری پیش استادان مدیتیشن هم می رفت. او چشمهایش را می بست و همه حواسش را جمع می کرد تا اینکه دنیای او در یک نفس خلاصه می شد. دم، باز دم. یک روز که با عصا پیاده روی می کرد، روی لبه پیاده رو رفت و از آنجا به زمین افتاد. بدنش بسیار ناتوان و ضعیف شده بود. دیگر به راحتی نمی توانست به حمام و دستشویی برود، چون فوق طاقتش بود. به همین دلیل تصمیم گرفت که برای ادرارش از یک لگن استفاده کند. از اونجایی که نیاز بود تا خودش را برای این کار نگه دارد، مجبور بود که یک نفر برایش لگن را نگه دارد. اکثر اوقات ممکن است همه ما از انجام این کار، مخصوصا اگر در سن و سال موری باشیم، خجالت بکشیم، ولی او جز این افراد نبود. به گونه ای که وقتی دوستان صمیمیش به ملاقاتش می رفتن، از آنها جهت انجام این کار طلب کمک می کرد، البته با رضایت خود آنها. آنها هم در حالی که متعجب می شدن با درخواستش موافقت می کردن. در حقیقت او موجب سرگرمی تعداد زیادی از ملاقات کنندگان می شد. او در مورد مرگ با آنها صحبت می کرد و اینکه حقیقت مرگ چیست و اینکه چگونه همیشه مردم بدون اینکه دریابند مرگ چیست از آن میترسند. او از دوستانش خواهش کرد که اگر واقعا دوست دارند به او کمک کنند، کمکشان از روی ترحم و دلسوزی نباشد، بلکه به جای این گونه رفتارهای ترحم‌آمیز با ملاقات و تماس تلفنی و درد و دل کردن او را یاری دهند، همان گونه که همیشه مشکلات خود را با او مطرح می کردند. چرا که موری همواره جز شنوندگان بی نظیر بود، بل خراف همه حوادثی که برایش پیش می آمد، ولی هیچ ضعفی در صدایش دیده نمی شد، بلکه همچنان محکم و قوی بود و ذهنش درگیر هزاران هزار فکر و اندیشه. او تصمیم گرفته بود که ثابت کند کلمه مرگ به معنی از کار افتادگی و بی فایده بودن نیست. کریسمس از راه رسید و رفت. موری با اینکه خودش خوب می‌دانست این سال سال آخر عمرش است، ولی در این مورد به کسی حرفی نزد. او دیگر با صندلی چرخدار به این سو و آن سو می‌رفت. او نهایت استفاده را از زمان می‌کرد تا بتواند هر چه که دلش می‌خواهد به مردم بگوید. وقتی در این بحران بود، یکی از دوستانش بر اثر سکته قلبی جانش را از دست داد. او در مراسم تشییع جنازه شرکت کرد و با ناراحتی به خانه برگشت. گفت: عجب وقتمان به هدر رفت. این همه مردم حرفهای خوب زدند و ایرو هیچ کدام را نشنید. موری نظر بهتری داشت. او با چند نفر تماس گرفت و یک تاریخ معینی را با آنها قرار گذاشت. بعد از ظهر روز یک شنبه که هوا هم سرد بود، تعداد کمی از دوستان و خویشاوندان او در خانه‌اش جمع شدند. او با یک تشییع جنازه زنده برگزار کنند. هر کس حرفش را زد و در واقع با حرف زدنش از استاد پیر و کهنسال من تشکر کرد. بعضی هم گریه کردند و بعضی هم خندیدند. خانومی که در جمع حاضران بود شعری خواند. ای عموزاده عزیز و دوست داشتنیم، ای قلب تو تا همیشه جاودان، ای سرو دوست داشتنی، ای همیشه در نبرد با سختی های زمان. موری با آنها خندید، با آنها گریه کرد. آن روز هرچه که در قلبش بود با احساس پاک و بیریا و صادقانه بر زبان جاری کرد. احساساتی که ما هرگز به افرادی که به آنها عشق می‌ورزیم ابراز نخواهیم کرد. مراسم تشییع جنازه زنده موری یک موقعیت انرژیزا و تحسین برانگیز بود، با این تفاوت که او هنوز زنده بود. واقعیت این است که عمیق ترین بخش زندگی او آزادانه زیستن بود. وقت آن است که من به موضوعی اشاره کنم و آن مربوط می شود به مدتها بعد از آن روز تابستانی که برای آخرین بار استاد عزیز و محبوبم را در بغل گرفتم و قول دادم که هرگز ارتباطم را با او قطع نکنم. من ارتباطم را قطع کردم. راستش من ارتباطم را با همه هم دانشکده‌ای ها و دوستان و آشنایانم که در آن دوره با هم بودیم قطع کردم. از دوستان هم پیالم تا تنها و اولین دختری که هرگاه صبح ها از خواب بیدار می شدم او را در کنارم می دیدم. من بعد از فارغ التحصیلی به یک آدم بی احساس و جدی تبدیل شدم. من کاملا با آن تازه فارغ التحصیل سرشار از غرور که قصد داشت به نیویورک برود تا همه استعداد و نبوغ خود را به دنیا عرضه کند فرق کرده بودم. من متوجه شدم که جهان و علایق من دیگر آنقدر برایم جذاب نیست. 20 سال اول زندگیم را به نوعی بی هدف سپری کرده بودم. به طور کامل با زندگی درگیر شده بودم. مرتب در حال پرداخت اجاره خانه بودم و درس می خواندم و همیشه حیران بودم که چرا هیچگاه دنیا چراغ سبزی به من نشان نمی دهد. من همیشه رویای این را داشتم که یک نوازنده مشهور در عرصه موسیقی شوم. پیانو می نواختم. ولی پس از گذشت سالها در کلوب‌های شبانه تاریک و خالی و بدون نتیجه، بعد از خلف وعده‌های فراوان، بعد از اینکه شاهد از هم پاشیده شدن گروه‌های موسیقی بودم و دیدن تهیه کنندگانی که از همه نوازندگان جز من استقبال می‌کردند، رویای من دیگر کمرنگ و کمرنگ تر شد و برای اولین بار طعم تلخ شکست در زندگی را چشیدم. در همان روزها بود که من با اولین مرگی مهم زندگیم مواجه شدم. آری، دایی دوست داشتنیم. کسی که موسیقی و رانندگی را به من آموخت. کسی که در مورد دخترها شوخی می کرد. کسی که مرا علاقه‌مند به ورزش فوتبال نمود. تنها کسی که من در میان همه بزرگترها او را به عنوان الگو و آرمانم برگزیده بودم و می خواستم شبیه او شوم. او در سن 44 سالگی در اثر سرطان لوزالمعده درگذشت. او قامتی کوتاه داشت و چهره‌ای زیبا و دارای یک سبیل کلفت بود. آخرین سال عمرش را در کنارش بودم. در طبقه پایین آپارتمانش سکونت داشتم. در واقع از نزدیک شاهد آب شدن آن هیکل قویش بودم. می دیدم که درد می کشید و هر شب از درد خوابش نمی برد و موقع خوردن شام سر میز غذا از شدت درد قامتش خم می شد. روی شکمش فشار می آورد و چشمانش را می بست، به حدی که دهانش از درد زیاد کج شده بود. فریاد می زد: آه خدایا، آه خدا. همگی ما، یعنی زندایی و دو پسرش، سکوت می کردیم و مشغول شستن ظرف ها می شدیم تا کمتر شاهد درد و رنج کشیدن دایی باشیم. هیچگاه در زندگی اینقدر احساس عجز و ناتوانی در مورد کمک به دیگران نکرده بودم. نوعی احساس بی مصرف بودن. روزی از روزهای ماه می، من و داییم در بالکن آپارتمانش نشسته بودیم. هوا گرم بود و باد در حال وزیدن بود. او در حالی که نگاهش را به افق دوردست دوخته بود و دندانهایش را از شدت درد روی هم می فشرد گفت: تا سال دیگر زنده نیست که بخواهد مدرسه رفتن بچه هایش را ببیند. او از من خواهش کرد که از آنها مواظبت کنم و من از او خواستم که دیگر از این حرف ها نزند. در حالی که چشمانش پر از غم بود به من زل زد. پس از گذشت چند هفته داییم درگذشت. وقتی مراسم خاک سپاری تمام شد، زندگی من دچار تغییر شد. حس می کردم زمان خیلی بیشتر از همیشه ارزشمند است و باید نهایت استفاده را از آن بنمایم. زندگی مانند آبی جاری در حال سپری شدن بود، با سرعتی ناگفتنی، و من هم آنقدر ورزیده نبودم که بهره کافی را از آن ببرم. وقت زیادی را تلف کرده بودم. من هم تصمیم گرفتم دیگر اجرای موسیقی در کلوب‌های شبانه را ترک کنم و همچنین از آهنگسازی هم دیگر خبری نبود. همان آهنگ‌هایی که هیچ وقت کسی آنها را نمی‌شنید و من دوباره در دانشگاه ثبت نام کردم و در رشته روزنامه نگاری موفق به کسب فوق لیسانس شدم. خیلی سریع کاری در مورد نویسندگی در بخش ورزشی را به من پیشنهاد کردند و من هم پذیرفتم و توانستم در مورد ورزشکاران مشهور مطالبی را بنگارم و اصلا دنبال کسب شهرت برای خودم نبودم. من در بخش روزنامه نگاری کار می کردم. به حدی کار می کردم که دیگر ساعت و حد و مرز را فراموش کرده بودم و چیزی از گذشت زمان را متوجه نمی شدم. آری، به طور تمام وقت کار می کردم. صبح که از خواب بلند می شدم، بعد از مسواک زدن در حالی که لباس خواب را هنوز به تن داشتم، پشت ماشین تحریر می نشستم و شروع به نوشتن می کردم. دایی من فقط برای یک شرکت کار کرده بود و از آن هم بسیار بیزار بود. هر روز به کاری تکراری مشغول بود. من نمیخواستم اجازه دهم عاقبتم مانند او شود. سعی کردم سری به شهرهای دیگر هم بزنم. از نیویورک تا فلوریدا. در نهایت توانستم یک کار در دیترویت پیدا کنم. اونجا به عنوان نویسنده مقالات ورزشی برای نشریه آزاد دیترویت مشغول شدم. در آنجا از ورزش بسیار گرم استقبال می شد. آنها تیم‌های حرفه‌ای زیاد داشتند، از جمله فوتبال، بسکتبال، بیسبال و هاکی، و این بسیار با روحیه من سازگاری داشت. در طی چند سال توانستم علاوه بر حفظ سمتم در ستون مقاله در نشریه آزاد دیترویت، کتاب‌های ورزشی زیادی هم تألیف کنم. به عنوان مجری و کارشناس فوتبالیست‌های توانمند و نیز منتقد در برنامه‌های رادیو و تلویزیون مشغول شدم. من توانسته بودم محبوبیت زیادی را در کشورمان کسب کنم. دیگر اجاره و کرایه نمی‌دادم. من قادر به خریدن بودم. به همین دلیل خریدن را شروع کردم. خانه در بالای یک تپه خریداری کردم. چند ماشین خریدم و شروع به سرمایه‌گذاری در بورس کردم و برای خودم مجموعه ای اوراق بهادار داشتم. سرعت من شبیه اتومبیلی بود که روی دنده 5 تنظیم شده است. هر کاری که در پروژه ها انجام می دادم در اوج بود و همه آنها را سر قرار تعیین شده تمام می کردم. مثل جنها سرعت و جنب و جوش داشتم. بیش از حدی که فکرش را می کردم توانستم کسب درآمد کنم. با زنی که موهای مشکی داشت آشنا شدم که اسمش ژانین بود. او با این که من سرم بسیار شلوغ بود و خیلی وقتها نمی توانستم پیش او باشم، ولی باز هم عاشقانه دوستم داشت. من و ژانین بعد از گذشت 7 سال دوستی پر از عشق در نهایت با هم ازدواج کردیم. بعد از 1 هفته دوباره مشغول کار شدم. به ژانین و خودم می گفتم سرانجام روزی ما هم بچه دار خواهیم شد. این جزء آرزوهای او بود، ولی هیچ وقت بچه دار نشدیم. در حقیقت من سخت خودم را غرق کارهایم کرده بودم، چون معتقد بودم که با کسب موفقیت‌های پی در پی می توانم کنترل اوضاع را در دست بگیرم و برای همیشه در شادی موفقیت به دست آمده غرق شوم. قصد داشتم قبل از اینکه بمیرم یا مریض شوم، همان گونه که داییم مرد، به این مرز دست یابم. ولی در مورد مرید چی؟ آه بله، من گاه گاهی به او فکر می کردم، به همه چیزهایی که به من یاد داده بود، انسان بودن و ارتباط داشتن با دیگران. ولی این فکرها مثل خاطراتی در گذشته فقط برایم مرور می شدن. انگار در زندگی دیگر با او دوست شده بودم. سالها بود که هر نامه ای از دانشگاه برندیز برایم می آمد، آنها را دور می انداختم. احساس می کردم فقط در پی پول من هستند. به همین خاطر از مریضی موری بی خبر بودم. افرادی که می توانستند از این جریان مرا با خبر کنند، من آنها را به فراموشی سپرده بودم و شماره تلفن هایشان را هم که در میان کاغذ ها و نوشته ها در جعبه هایی گذاشته بودم گم شده بودند. این وضعیت می توانست همچنان ادامه داشته باشد. من آن شب دیر وقت تلویزیون را از این کانال به آن کانال می زدم که ناگهان صدایی به گوشم رسید. پایان قسمت اول.